4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام اسرائیلی میگوید مذاکرات با فلسطینیان در قاهره پیشرفت نکرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. و رئیس جمهوری مصر به روسیه رفت. یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات بین نمایندگان این کشور و شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی در قاهره پیشرفت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، افزود شکاف در مواضع دو طرف زیاد است و پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. از روز دوشنبه مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با هدف پایان دادن به وضعیت جنگی در نوار غزه با میانجیگری مصر در قاهره آغاز شده است. این مذاکرات یک روز پس از برقراری دومین آتش‌بس سه روزه بین دو طرف در نوار غزه آغاز شد. جزئیات بیشتری داریم در همین ارتباط از شاهین بشیری.
با سپری شدن یک روز از آتش‌بس جدید 72 ساعت میان اسرائیل و حماس، بذر امید در دل صلح‌طلبان کاشته شد که شاید این آتش‌بس باعث شود مذاکرات در قاهره میان طرف‌ها برای پایان دادن به بحران خونین یک ماهه به نتیجه برسد. توافق برای آغاز آتش‌بس 72 ساعته پس از آن صورت می‌گیرد که ترک نبردها برای مدتی مشابه در جمعه هفته گذشته بدون تمدید شدن پایان یافت و خشونت‌ها از سر گرفته شد. آتش‌بس‌های شکننده پیشین نیز نتیجه‌ای در بر نداشته است. اما آیا این آتش‌بس جدید هم ممکن است به سرنوشت آتش‌بس‌های پیشین دچار شود؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
امکان این که این آتش بس جدی‌تر بشه از آتش بس‌های قدیمی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه هم سازمان حماس به این نتیجه رسیده که جنگ به نفع اونها نخواهد بود اگر ادامه بدن، و هم فشارهای بین‌المللی یه مقداری آقای نتانیاهو رو قانع کرده که بهتره یک طوری به میز مذاکره برن. این واقعا بستگی داره به خواست دولت اسرائیل و خواست فلسطینی‌ها، و در درجه دومه که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای پرقدرت میتونن رول مهمی رو بازی کنن. ولی تا زمانی که حماس حاضر نشه منشور خودش رو عوض بکنه، خب خیلی مشکل خواهد بود برای سازمان‌های بین‌المللی این کار رو انجام بدن. در حقیقت چند ماه قبل حماس یک کار جالبی کرد و حاضر شد که در یک دولت آشتی ملی با سازمان PLO و با آقای عباس همکاری بکنه، که متاسفانه آقای نتانیاهو جواب مثبتی به این نداد. در هر صورت اگر جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به این نتیجه برسن که سازمان حماس واقعا میخواد در پروسه صلح شرکت بکنه، اون موقع به نظر من اونها بیشتر میتونن فشار بیارن به اسرائیل و به فلسطینی‌ها که به طرف صلح بیارن.
تا کنون 1939 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامی بودند در حملات اسرائیل به باریکه غزه کشته شدند. چند فلسطینی معترض به حملات نیز طی درگیری‌هایی که در کرانه باختری رخ داد کشته و زخمی شدند. در طرف اسرائیل نیز 67 نفر کشته شدند که به جز سه غیر نظامی بقیه سرباز بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها دقایقی پیش از آتش‌بس در آغاز روز دوشنبه، شاخه نظامی حماس گفت چند موشک دیگر به خاک اسرائیل پرتاب کرده است که یکی از آنها تل‌آویو را هدف گرفته بود. گزارشی از خسارت یا تلفاتی در این حملات منتشر نشده است. از سوی دیگر مصر از طرف‌های درگیر خواسته از فرصت جدید استفاده کنند تا به آتش‌بسی پایدار و جامع دست یابند. طرف‌های درگیری، گروه‌های فلسطینی و دولت اسرائیل طی روزهای گذشته با خواست‌های اصلی طرف دیگر موافقتی نشان ندادند. از جمله مهمترین این خواسته‌ها از سوی حماس رفع حصر چند سالی غزه و از سوی اسرائیل خلع سلاح شبه نظامیان در نوار غزه عنوان شده است. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، نیز ابراز امیدواری کرده است که فرصت جدید بختی دیگر برای موافقت جهت ایجاد آتش‌بسی با دوام به خاطر غیر نظامیان و آغاز مذاکره بر سر شکایت‌های مهم دو طرف باشد. دولت اسرائیل اعلام کرده با آغاز آتش‌بس جدید آماده است که هیئت مذاکره کننده خود را به گفتگوهای قاهره بازگرداند. پیشتر طرف فلسطینی هشدار داده بود که اگر تل‌آویو گروهی را برای مذاکرات به قاهره اعزام نکند، آنها آنها مصر را ترک می‌کنند. همزمان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میانجی اصلی مذاکرات راهی عربستان سعودی شده است. گزارش ها حاکی است که مسائل مربوط به بحران غزه از جمله موارد گفتگو با پادشاه عربستان سعودی خواهد بود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم درباره آخرین تحولات در ارتباط با درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهایی در ارتباط با عراق. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه روند طی شده درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق را قانونی دانست و از آن حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی که در همایش سالانه سفرا و رؤسای نمایندگی های خارجی جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. او خواستار اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی توسط همه گروه‌ها و ائتلاف‌ها در عراق شد تا منافع ملی آن کشور حفظ و با تهدیدهای خارجی مقابله شود. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتالیایی انسا، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در مکالمه تلفنی بر لزوم مقابله با حملات گروه تروریستی داعش در عراق تأکید کردند. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در ضمن بر لزوم تشکیل فوری دولت وحدت ملی در عراق پس از معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید تأکید کردند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه از رهبران عراق خواست تا دوباره اعتماد مردم کشورشان را به دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که در سیدنی استرالیا سخن می‌گفت، افزود رهبران عراق باید عزم و اراده خود را در این راه نشان دهند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین از حیدر العبادی که روز دوشنبه به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد، خواست تا دولتی فراگیر را تشکیل دهد. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از انتخاب آقای عبادی به عنوان نخست وزیر عراق حمایت کرده بود. یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خواستار توجه مدیران کل این وزارتخانه به مسئله اقوام و تلاش برای ممانعت از گسترش تفکر گروه داعش در غرب ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا وصفی مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات عراق گفت که در این شرایط نگرانی‌ها نسبت به شرایطی که ممکن است برای اهل سنت در مناطق مرزی به کشور به وجود بیاید بیشتر شده است. او از اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت مانع بروز برخی آسیب های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه های مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه برای بازدیدی رسمی وارد روسیه شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، قرار است آقای السیسی در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رؤسای جمهوری روسیه و مصر درباره طرح‌های مشترک اقتصادی، همکاری نظامی فنی مسکو قاهره و همچنین درگیری‌ها در نوار غزه و کشورهای خاورمیانه گفتگو کنند. رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه در ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درباره تحولات در خاورمیانه به ویژه تلاش مشترک برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی گفتگو کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. به گفته وزیر نفت در نهایت این پول از بین رفته است. از دیگر سو برخی گفتند که روح محمود احمدی نژاد در او دمیده. عده‌ای دیگر سخنان روز دوشنبه حسن روحانی را نتیجه فشار زیاد بر روی دولت او خواندند. 200 نماینده نامه اعتراضی امضا کردند و فضای مجازی صحنه جدال موافقان و مخالفان ادبیات رئیس جمهوری ایران شده است. از گفته‌های حسن روحانی و واکنش‌ها به گفته‌های آقای روحانی در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
200 نماینده مجلس شورای اسلامی، آنطور که حمید رسایی نماینده تهران اعلام کرد، نامه ای امضا کرده و خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی درباره این سخنان رئیس جمهوری شدند.
من از بس دیدم بعضی ها هراسان زندگی می کنند و چون خود اعتماد به نفس ندارند. گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. دیگران را هم این چنین میبینند. من ناچار شدم چند مورد مذاکرات خودم رو با برترین مقامات اروپایی رو در کتاب هسته‌ایم عیناً بیارم، با اینکه عرفش این نبود. این کار رو من کردم تا بخوانند و ببینند ترسوها.
اما به نظر میرسد این بخش از صحبت‌های حسن روحانی بوده که حال واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چیکار کنیم؟
این گفته های حسن روحانی در جمع سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در روز دوشنبه بیان شد. حال 200 نماینده از او خواستند تا روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس درباره این اظهاراتش توضیح دهد، چرا که به گفته حمید رسایی اظهارات حسن روحانی ناقض بند ششم از اصل سوم قانون اساسی است که بر محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی تاکید می‌کند. دیگر نماینده تهران روح الله حسینیان هم در اعتراض به صحبت‌های حسن روحانی گفته است که حتی شاه وقتی با مخالفان خود صحبت می‌کرد به آنها نگفت به جهنم بروند، بلکه گفت پاسپورت بگیرند و به خارج از کشور بروند. آقای حسینیان افسوده است که رئیس جمهوری می‌گوید من مسئول بهش رفتن مردم نیستم، چطور شده که حال مسئول جهنم رفتن شده است؟ این انتقادها در حالی مطرح شده که دیگر نماینده تهران علیرضا محجوب خطاب به نمایندگان معترض گفت نمایندگان مجلس یادشان باشد رئیس جمهوری پیشین بارها به ساعت مجلس توهین کرد و به نقل از علیرضا محجوب آقایان ککشان هم نگزید. و پس از برگزاری جلسه غیرعلنی آنطور که محمد رضا تابش از نمایندگان طیف اقلیت مجلس گفته، رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان را به مدارا و رسیدگی به مسائل دیگر از جمله معیشت مردم دعوت کرده است. اما اظهار نظر پیرامون سخنان روز دوشنبه حسن روحانی به نمایندگان مجلس ختم نشده و روزنامه‌های روز سه‌شنبه تهران هم مملو از مقالات در ستایش یا نکوهش صحبت‌های رئیس جمهوری بود. یادداشت نویس روزنامه ابتکار در بخشی از مطلب خود در این باره با یادآوری برخی گفته‌های رئیس جمهوری پیشین ایران نوشته که با مقداری بدبینی می‌تواند بگوید که گویی در لحظاتی روح احمدی نژاد در حسن روحانی حلول کرده بود. نویسنده این مقاله با تاکید بر اینکه فشارهای زیاد بر دولت روحانی توجیه کننده گفته‌های روز دوشنبه او نیست، به او هشدار داده است که همین امروز و فردا و تا چند ماه آینده بدون تردید مخالفان از این سخنان پرچمی خواهند ساخت و در سایه آن حملات گسترده‌ای را به سمت حسن روحانی و دولت او ساماندهی خواهند کرد. از سوی دیگر روزنامه کیهان در دو مطلب به سخنان حسن روحانی پرداخته. گزارش خبری این روزنامه با این عنوان تیتر یک این روزنامه شده است: روحانی با دعوت از منتقدان به جهنم از گفتمان اعتدال رونمایی کرد. دیگر مطلب این روزنامه منتقد دولت هم به انتقاد از برخی سیاست‌های دولت حسن روحانی از جمله سیاست خارجی و مذاکره با غرب پرداخته است. در آن سو سردبیر روزنامه اصلاح طلب شرق در مطلبی سخنان حسن روحانی را استثنایی خوانده و با منادی اعتدال خواندن حسن روحانی نوشته است که سوای دو استثنای کم سواد خواندن منتقدان و بخشی از سخنان روز دوشنبه، او نشان داده که ظرفیت لازم برای موضع‌گیری محکم و منطقی در قبال منتقدان را دارد. پس از اظهارات جنجال برانگیز رئیس جمهوری، فیسبوک و توییتر صحنه مناقشه بسیاری از کاربران بود. افرادی که برخی از آنها رأی دهنده و حامی حسن روحانی بودند، اما ادبیات روز دوشنبه او را به شدت مورد انتقاد قرار دادند، و گروهی دیگر که فشار بر دولت 11 و رویکرد و ادبیات مخالفانش را توجیه این گونه سخنان حسن روحانی دانستند. و در پاسخ به تمام این اظهار نظرها، آنطور که ایسنا به نقل از حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری نوشته، حسن روحانی روز دوشنبه عصبانی نبود بلکه صریح بود است.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چه در این بخش خبری شنیدید مطالب ما رو در جریانش قرار بگید، در جریان آخرین خبرها و تحلیل ها به www.radiofarda.com